ایرگنم خوبرنو یز مید فر ایران را می ستاییم در یک روز زیبا ساعت چش بعد از ظهر به وقت تورنتو در خدمت کودک سپید موی عالی جناب مانوک خدا بخشیان هستیم با بهترین درودها خدمت ایشون.
درود به شما آرتین نازنین من و به همه بچه های رادیو شمرو.
سپاسگزارم از اینکه یه بار دیگه این فرصت رو به ما دادید که در کنار شما افتخاری باشه و برنامه‌ای رو با شما اجرا بکنیم.
با هم میریم تا یک روزی دیگری رو بسازیم و امیدواریم که این روزهایی که پشت سر هم بدون تقویم ادامه میدیم سرانجام به روزی برسه که ما اون رو بگیم واقعا بهار آزادی ایران.
دقیقا جناب مانوک، من برایند پرسش های دوستان رو که در هم زیر پست شما هم جای دیگه نوشتند به جای اینکه برم دونه دونه بخونم نگاه کردم و بنابراین توی برنامه اگر اسمی نمیارم و پرسشی رو مستقیم نمیخونم بنابراین ندونید دوستان عزیز که من نخوندم. من تمام پرسش های شما رو نگاه کردم و اون چیزی که لازم هست رو از جناب مانوک خواهم پرسید. الان شما شرایط رو چگونه میبینید؟ اول با این مقدمه شروع کنیم تا بریم سراغ صحبت های بعد.
ببینید FDR یعنی پرزیدنت فرانکلین روزولت همیشه یک حرف جالبی داشت، میگفت در دنیای سیاست هیچ اتفاقی به طور تصادفی اتفاق نمیفته، بلکه برنامه است، از پیش برنامه نویسی شده. این رو فرانکلین روزولت میگفت. امروز ما شاهد این هستیم که ناوگان آمریکا، ناوگان انگلیس در واقع در آن سوی تنگه هرمز به صف ایستادن. چه شد؟ اولا یادتون نره، یک بارم در همین برنامه اشاره کردم، در برنامه های دیگرم گفتم، 2012 در یک سایت نظامی به عنوان روس که به اصطلاح سایت نظامی سلطنتی لندن است، نوشته بود ما باید برگردیم به شرق سوئز، شرق سوئز مال ما بود تا شرق جاوه، حالا ما نیستیم. بعد از اون دیدیم به خاطر اینکه هم زمان بود با دوران آقای اوباما، فقط انگلیسی ها 2 یا 3 رزنا فرستادن به بحرین و در پایگاهی که قبلا هم داشتن جاسازی کردن، که همون زمان خانم ترزا می به خلیج فارس رفت و جمهوری اسلامی در رسانه هاش نوشت حالا خانم می اومده که خلیج فارس رو خلیج انگلیس بنامه. نه، انگلیسی ها باهوشتر از این بودن که اونجا رو بگن در واقع این آبهای ماست. منتظر شدن تا شرایط پدید بیاد، چون می دانستن این ابلهایی که در تهران نشستن یک روز گاف خواهند زد. حالا از بدشانسی آنها یا خوششانسی آنها یک شخصیتی وارد کاخ سفید آمریکا شد که در واقع تصمیم داشت تمامی بازی‌های کهنه رو در واقع پلاسشون رو جمع کنه، یک نظم نوین جهانی بیاره و مهمتر از همه دکترین آدمیرال ماهان رو برگزار کنه برای آمریکایی‌ها و ارتش آمریکا یا نظام آمریکا یا دکترین سیاسی نظامی آمریکا. یعنی چی؟ دکترین آدمیرال ماهان میگه شما وقتی صاحب تمامی 7 دریا شدید در آن زمان صاحب دنیا هستید. و دیدیم که اول با دریای سیاه آغاز کردند، بعد مسئله حوتی ها پیش آمد، شرق عدن رو پیش کشیدن و در واقع در اونجا بود که شبیخون زدن به جمهوری اسلامی. بنابراین دنیا داره یک مرحله ترانزیشنی رو طی میکنه، البته همه دارن به تدریج با پرزیدنت ترامپ هم خط میشن. این رو فراموش نکنید.
درسته. حالا همه میپرسن که ترامپ برنامه بعدیش چیه؟ شما فکر میکنید که برنامه بعدی آخوندا چیه؟ چون همه سوال از این ور میکنم. من میخوام بدونم که شما فکر میکنید اینا با چه پشگرمی اینقدر راحت میان کشتی میگیرن، نمیدونم از اینجور کارا میکنن؟ آیا به خاطر روسیه است؟ آیا انگلیس پشتشونه؟ چه قضیه پشت پرده هست؟
نه ببینید، الان امروز من یک توییت دیدم، دوستان برای من میفرستن، یکی از حسنای این فیسبوک ما یا محله رنسانس اینه که بچه های در اونجا فعالن که در واقع هر کدومشون یک روزنامه‌نگار حرفه‌ای هستن. بعضی هاشون به قدری زیبا مطالب رو تحلیل میکنن، مینویسن، نقل قول میکنن که شما لذت میبرید. یعنی در واقع مثل یک محله رنسانسی میمونه. یکی از بچه ها یک توییت همین چند لحظه پیش برای من فرستاد که در اون آقای مسعود بهنود، مسعود نازنین بی بی سی، نوشته بعد از 40 سال نابکاری این رژیم میخواد چه کار کنه، چه راهی رو میخواد برگزینه که از این بنبست سیاسی یا استراتژیکی نجات پیدا کنه. ببینید، من روز اول به شما چی گفتم؟ گفتم این دونالد زبر رو خیلی ساده نگیری. تاکتیکی که ایشون داره مثل یک بازیگر پوکر روباز، هر وقت احساس میکنه که دست خوبی نداره بلافاصله ورقاش رو میذاره کنار و اجازم نمیده کس ببین. این رسم بازی پوکره. شما میتونید درخواست کنید که ورقامو هیچ کس نگاه نکنه، بعد منتظر دست بعدی میشه که آخرم به گفته خود پوکر بازا آل این، یعنی با تمام قدرت خواهد رفت تو بازی و رژیم رو در واقع فرو خواهد کرد. از روز اول من بارها و بارها و بارها تکرار کردم هدف اولیه این است که اون استخوانبندی ام‌القرای اسلامی رو در واقع در هم بکوبن و کوبیدن و دیدید از سوریه، از عراق، از یمن این رژیم رو بیرون راندن. همون گونه که در واقع بدترین تحقیر رو به وزیر امور خارجهشون در خیابانهای نیویورک کردن. یعنی من در این 50 سال هرگز ندیدم یک دیپلماتی رو چنین تحقیر کنن.
دقیقا قلاده زدن بهش، قلاده زدن بهش.
ببینید، آقای قذافی اومد رفت یک چادری هم زد که فکر کنم همین آقای ترامپش کمک کرد. در یک پارکی اومدن گفتن شما اجازه نداری. اوکی. آقای یاسر عرفات اومد بهش گفتن نمیتونی با هفته رو بری در سالن سازمان میراث سخنرانی کنی. اوکی. ولی شب وقتی میخواست بره به یک نمایشنامه در رادیو سیتی، همین آقای رودی جولیانه گفت شما نمیتونی واردی، من به اصطلاح شهردار نیویورکم، مانع میشم شما برید در این به اصطلاح جلسه شرکت کنید. اینها هست، ولی هرگز کسی رو این چنین تحقیر نکرده بودن که این ظریف رو کردن. چرا؟ به خاطر این که چندی پیش آقای روحانی میگفت پاسپورت ما معتبرترین پاسپورت دنیاست. زدن تو دهن دولت، زدن تو دهن رهبری که تحریمش کردن، زدن تو دهن سپاهی که دارن در واقع نمدمالیش میکنن. اینجوری ببینید از لحاظ تاکتیکی. حالا این رژیم بعد از این همه تحقیر به قدری دچار در واقع جنون سیاسی شده بود که متوجه نشد داره میره در یک تله. بله، اونا دادن در جبل الطارق اون نبکش ایرانی رو به اصطلاح متوقف کنن یا حتی در واقع دستگیر کنن خدمشو. این ابلهان نباید واکنش نشون میدادن، ولی به قدری بازی های سیاسی رو اشتباه میخونن. نه، این بار آقای پوتین نبود، حالا توضیح میدم. اینها رفتن یک تانکر انگلیسی رو یا دو سه تا بعد یکیشو نگه داشتن. برای چی؟ به خاطر اینکه اینها همیشه این مردم رو با این نمایش‌های عاشورایی و جهادی سر کار گذاشتن. اینم یک نمایش بود ولی متوجه نشدن که بلوک خوردن و افتادن در واقع در حشر. الان گرفتارن، الان نمیتونن یک قدم عقب بگذارن نه یک قدم جلو. نگاه کنید انگلیسی اگر کوتا اومده، باش توضیح میدم، به خاطر اینکه ترزا می باید برود و یک نخست وزیر جدید بیاید، حالا ممکن آقای بوریس جانسون باشه. پس بنابراین انگلیسی ها با اون زیرکی خاص روباصفتی خودشون منتظرن که تصمیم بگیرن آیا باید برن رو سینه رژیم و وارد یک جنگ در منطقه بشن، یا میتونن میلیاردها میلیاردها پولهای اختلاس شده و به اصطلاح سپرده های رژیم رو فریز کنن. در اون موقع رژیم تموم شده. بنابراین این بازی فعلا در یک موقعیت آتشماز برای هر دو طرفه، هیچ کس نمیخواد کاری رو انجام بده. حالا رژیم میتونه هر روز هوچیگری کنه، یک مشتم به اصطلاح مغز فندقی هم بیان و اشاره کنن، تهدید کنن که آقا دیدی دونالد زبل جا زد. نه، یاد بگیرید بازی ها رو، هیچ وقت زود قضاوت نکنید تا بازی تموم نشده. یک بازیکن بیسبالی بود میگو بازی تا زمانی که تموم نشده تموم نشده. این حرفش حتی رئیس جمهورهای آمریکا هم تکرار میکردن. بنابراین یاد بگیرید، منتظر باشید، ببینید چه اتفاق میفته.
صحیح. آیا فکر نمی‌کنید این قضیه که بین انگلیس و ایران هست یه کاری باشه که از پیش با هم دست به یکی کرده باشن که ترامپ رو سر کار بذارن، بگن ما خودمون این وقت درگیریم با ایران؟
ببینید در هر سیستمی یک جریان‌ها و جناح‌های مختلف وجود داره. امروز اگر شما نگاه کنید در گاردین سید خندان آمده و مقاله نوشته. در اون مقاله از دنیا خواسته که دوباره وارد گفتگوهای تمدن‌ها بشیم، از جنگ بپرهیزیم. این یکی از تریک‌های ایناست. شما اگر روزنامه ایندیپندنت رو ببینید، هر روز به سود جمهوری اسلامی قدم خواهد برداشت، مثل آهارتس در اسرائیل. این لیبرال ها مثل نیویورک تایمز، مثل واشنگتن پست. حالا چه شد ناگهان آقای جیسون رضایان، همون نویسنده واشنگتن پست که خودش گروگان این رژیم بود و چه مقدار پولی بابت آزادیش پرداختن، آمده گفته این رژیم عادت داره در این 40 سال همیشه گروگانگیری کنه، چرا که میدونید الان چند آمریکایی رو دستگیر کردن به عنوان اینکه اینا جاسوس بودن. این نمایش های احمقانه ایناست. اوکی ببینید اون انگلیسی که شما میگید، بله در یک دوره‌ای به خاطر مسئله گلوبالیزه شدن دنیا خودشون جزء همون کسانی بودن که از این رژیم حمایت میکردن، حتی برجام را هم امضا کردن. بله اون دوره این بود. ولی یادتون نره رژیم ها با یک روش تا آخر عمر عمل نمی کنن. هر فصلی بازی خودش رو داره. الان خود انگلیس ناچاره به خاطر اعتبارش، به خاطر اون مشروعیت سیاسیش یک اقدام کنه، نمیتونه کنار بیاد. و دوما اصلا قرار رژیم جمهوری اسلامی برود، قرار نیست باش بسازن، این حکمه. من روز بعد از بیلدربرگ، کنفرانس مخفیانه بیلدربرگ، آمدم گفتم دو نکته رو فراموش نکنید. در این کنفرانس هیچ ایرانی دعوت نشده بود، چرا که بارها محمود سریالقلم دعوت می شد که بعد کنارش گذاشتن، کریم سجادپور رو دعوت کردن. چندین سال کریم سجادپور اونجا بود، ولی امسال نه از سریالقلم خبری بود نه از کریم سجادپور، و به جای اونها در واقع جنرال پتروس بازی خاورمیانه رو یا میز خاورمیانه یا پنل خاورمیانه رو میچرخوند. یعنی مشخصه که یک برنامه پنهانی در کاره، این رو فراموش نکنید. هم دنیا اینجوری به سادگی نیست. و همون زمانم گفتم دنیا برخلاف دوران جنگ سرد که تقسیم شده بود قطب شرق قطب غرب، مسئله ایدولوژیک بود، اوکی دلست. جهان غرب آزاد و کمونیسم در سیطره به اصطلاح زندان بزرگ. توجه کنید دنیا تقسیم شد از نقطه نظر بازار انرژی. دنیای غرب متکی به آمریکا، برای همینم یواشکی دارن آقای پوتین رو از خاورمیانه از خلیج فارس بیرون میرونن. ایشون بعد میتونن از طریق گازپروم یا مثلا شرکت های بزرگ نفتی خودشون میتونن با چین معامله کنن، فعلا با چین. بنابراین این یکی از طرها بود، بیرون راندن روسیه، روسیه که نه، پوتین از خاورمیانه بود. ایشان دیگر تزار شرق نیستن. برای همینم اگر شما برید دنبالش میبینید دیلی میرور، روزنامه معتبر لندنی، بلافاصله به خاطر اینکه ایشون رو خراب کنه گفته پوتین هم دست داشت در این به اصطلاح گروگانگیری نفتکش ها. این رو یادتون نره، جنگ بین لندن و مسکو تمامی نداره فعلا. بنابراین شما بازی ها رو باید همه رو بخونید، به هم وصل کنید، لابلای خطوط رو بخونید، بعد ارزیابی کنید.
درست. بعضی از شنوندگان یا بینندگان شما که من میدونم که واقعی نیستن و جز نسل شیک پاسارگادی نیستن، میان و کامنت میذارن که مثلا آقای مانو یا آرتین اون چیزی که گفتی نشد، مثلا چه تحلیلی شما کردید؟ نظر شما راجع به این چیه؟ چطوری باید جواب اینها رو داد؟
چی نشد؟
مثلا نشد؟ نمیگن. فقط میان میگن نشد آقا. آفرین.
من کسی بودم در 2 سال پیش که تازه آقای دونالد زبل اومده بود، اصلا هیچ کس تو جریان نبود، گفتم ایشون میان تاسه اولو میندازن، طلاق میگیرن از برجام، تاسه دو رو میندازن، اروپایی ها رو سر کار میذارن، تاسه سه میندازن، سیغه میکنن، اوکی؟ برای همینم ایشون کد تلفن انداخت، گفت به من زنگ بزنید. چرا با آقای ظریف در نیویورک این چنین در واقع نامهربان رفتار کردن؟ به خاطر این که اینا نمیخوان با ظریف و روحانی صحبت کنن، اینا میخوان آقا رو به میز مذاکره بکشن. و برای همینم آقا گفت نه جنگ میشه نه مذاکره، چون داره میمیره یا میخواد کنار بره، هیچ راه حلی نداره، ایشون نمیتونه بمونه و بعد مذاکره نکنه. اوکی؟
بله.
بنابراین در مسائل دیگه کدوم مسئله اتفاق نیفتاد بجز دو چیز؟ جمهوری اسلامی به اینا خط میده، اینا میان برای این که به اصطلاح پارازیتی بندازن میندازن. اوکی؟ دوماً توجه کنید آرتین عزیز من، در همین آمریکا یک جمهوری اسلامی در تبعید وجود داره، یک دولت پنهان داره. نایاک عددی نبود، همه اشتباه بازی میکنن. نایاک رو آمریکایی ها ساختن، بنیاد راکفلر ساخت، اصلا این ظریفین ها عددی نیستن که بیان لابی درست کنن. بله خانواده نمازی ها نقش داشت، نمازی ها آمدن و شروع کردن به این بازی، بعد یک دلغه که به نام تریتا پارسی وسط پرید. اوکی؟ آقای ولی نصر تو بازی بود، این رو بنیاد راکفلر را انداخت به عنوان ایران پراجکت که همه آقای برژنسکی همه اینا امضا کردن، سکوکرات همه اون بیانیه رو آمدن، به خاطر این که از 2002 به بعد ترس اینو داشتن که احتمال داره بوشیستا که نه ولی در واقع چینیستا نئوکانها به ایران حمله کنن، اینها بازی تأخیری آغاز کردن و تمام این مدت تلاش کردن مسئله برجام رو به وجود بیارن که برجام در واقع گوادالوپ 2 بود برای استمرار نظام نه برانداختن نظام. همه یکی از مشکلهای این کله فندقی ها یا مغز فندقی ها همینه، اصلا بازی ها رو نمیشناسن، اصلا اصطلاحات رو نمیدونن، برای همینم میان عراجیب می نویسن. بنابراین شما به اینا توجه نکنید اصلا. ببینید سال هاست من تو این کارم، من سال هاست تفسیر می کنم.
درست.
حالا یه روز فوتبال می گفتم، یه روز سیاست می گم. اصلا شما اینها رو به بازی نباید بگیرید. این پارازیت ها خواهند آمد، همینجوری که رژیم هر که رو فرستاد اینجا برنامه پارازیت گذاشت. اوکی؟ یا پارادوکس گذاشت. معلوم نبود چرا این پولا رو به اینا میدن. خب اینم سیاستی بود.
دقیقا.
اینها رو بخونیم. چرا همه اینایی که از ایران به عنوان نفوذی و دعاستری آمدن همه دلار ساز شدن. بالاترین رقم ها رو به اینها میدن. چرا به مبارزایی که اینجا مبارزه میکردن ندادن؟ من سال هاست تو این شهرم. سال هاست آقای فؤاد پاشایی و سلطنت طلب ها مبارزه میکردن. سال هاست. آقای آریو برزن، فیروز نیاز، سال هاست سایت جنبش دانشجویی داشت. کی به اینا کمک کرد؟ اینا رو نابود کردن. به خاطر که سیاست این بود که مثل همون که رادیو فردا رو گذاشتن، هرچه از اونجا آمد کردن تو رادیو فردا، برای این بود که رژیم باقی بمونه. چون قرار بود گلوبالیستا رژیم جمهوری اسلامی رو نگه دارن و خاورمیانه رو اسلامی کنن. برای همینم امروز هرچه تلویزیون لندنیه به اصطلاح پنجره‌ایست به روی جمهوری اسلامی. چرا ما از خواب بیدار نمیشیم؟ یه مقدار اگر این دلقک هایی که از جمهوری اسلامی حمایت میکنن یک مقدار میان بیرون از اون دخمه ها، بعد معلوم میشه اینا چه کسانی هستن. اوکی؟ بنابراین نگران اونا نباشید، ما عددی نیستن، تموم شدن.
بله.
خود بهنودش اومده اعتراف میکنه دیگه، بقیه چیکار کنن؟
خیلی نکات ریز و جالبی رو گفتید الان. اما نون صحبتاتون صحبتی از رودی جولیانی کرد. رودی جولیانی میدونیم که وکیل آقای ترامپه، ولی در فاکس نیوز ایشون به عنوان کارشناس میاد بعضی وقتا صحبت میکنه و بعضی وقتا صحبتایی که ایشون میکنه، از جمله همین یک شنبه شب بود یا نه ببخشید جمعه که اومد و گفتش من فیلم دارم که مردم ایران دارن مریم رجبی رو صدا میکنن. این دقیقا میاد به نفع جمهوری اسلامی این کارو میکنه که بعدن همین تیکه رو بر میدارن به مردم میگن آقا ببینید اینا میخوان مجاهدین رو بیارن. چرا فاکس نیوز و رودی جولیانی یه همچین حرکت ببخشید احمقانه ای رو میکنن؟
ببینید فاکس نیوز نیست، جولیانیه. جولیانی لابی جمهوری مجاهدین. ببینید فاکس نیوز نمیتونه اون موقع ایشون رو مثلا به اصطلاح مثل ایران سانسور کنه. اوکی؟ ایشون یک شخصیتی است که با آقای ترامپ هم نزدیکه، میاد نظرشو میده. اگرم نگاه کنید اصلا انعکاس نمیده. اوکی؟ حتی وقتی آقای پامپئو سخنرانی میکرد، جعفرزاده با زور رفت که بهش دست بده، هرچند آقای جعفرزاده یکی از اونایی بود که به اصطلاح اطلاعات هسته‌ای به آمریکایی‌ها میرسوند. این رو یادمون نره. اما فراموش نکنید من سالها پیش وقتی در رادیو گفتم مجاهدین بعد از صدام خواهند آمد و مثل کنتراها در نیکاراگوئه تبدیل میشن به کنتراهای اسلامی و پادوهای آمریکا، خود رجبی و بقیه داشتن دیوانه میشدن. ولی دیدیم شد. اوکی؟ حالا به نظر آقای جولیانی که لابیست مجاهدینه، اوکی، سعی میکنه وظیفش رو، مسئولیتش رو نسبت به اونها انجام بده. و دوما یک نکته رو فراموش نکنید، بارها ده ها یا صدها نفر از این شخصیت های امریکایی رو دعوت کردن به پاریس، درسته؟
درسته.
و در اونجا نمایش دادن که این یک سازمانیست آزادی خواه، اسم ارتش هم ارتش آزادی خواست، و این بهترین آلترناتیو هست برای ایران. آمریکایی مثل ما، این خارجی ها مثل ما نیستن. اینها اون لحظه رو ممر میکنن با هزار به اصطلاح تماشاگری که در سالونه. اون کارشناسا هستن که میشینن بررسی میکنن، ارزیابی میکنن و بعد برای پرزیدنت گزارش تهیه میکنن. هر چه میخواد آقای جولیانی بگه، هر چه میخواد آقای جان بولتون بگه. نگاه کنید، من از روز اول گفتم سخنگوی خود پرزیدنت آقای مایک پامپئو.
دقیقاً. یعنی روزی جولیانی بعضی وقتا پاشو فراتر میذاره و در نقش وزیر امور خارجه میاد صحبت میکنه، در به جایی که بیاد مثلا همون نظر کارشناسیشو بگه.
آخه ایشون کارشناس فاکس هم نیستن.
نیستش. نه
نه نه دعوت میشن. مثلا الان آقای دعوت شده بود، داشت توضیح میداد که اگر جمهوری اسلامی از اون خط قرمز عبور کنه چه اتفاقهایی میفته. اوکی، ایشون نظرشونو میداد. همینطور که آقای دیوید هافمن میاد مأمور سابق CIA و تفسیرش ارائه میده. ببینید، در آمریکا شما رو به عنوان کارشناس دعوت میکنن، ولی وای آن روزی که متوجه شدن شما دارید افکار عمومی رو منحرف میکنید، فردا عضوتون رو میخوان. من با سالهاش اینا رو میبینم. مهم نیست در چه شبکه‌ای هستید، شما یک مقدار فریبکاری تاکتیکی کنید فردا نیستید. هر کانالی میخواد باشه. این رو بهتون بگم، برید. یعنی نقشی نداره، یادتون نره اون کنفرانس ورشو یادتونه ها که نزدتون.
بله بله،
که قرار بود در مورد ایران مجاهدین نرفتن، اگر آقای جولیانی نگفت انقلاب دیگری. اوکی؟
درست.
برای همینم آقای پامپئو اومد با خانم مسیح علی نژاد عکس گیره. نازنین من، بازی ها رو ببینید. خواست بگه آقای جولیانی و خانم مریم رجبی انتخاب ما نیستن. ما با همه سلفی میگیریم، ما با همه صحبت میکنیم. اینه که شما باید نحوه کار اینها رو بشناسید. ببینید، آقای ترامپ آمد گفت ما یک درون زدیم، همه گفتن نزدن، زدن، اصلا مهم نبود. مایک پنس اومد چی گفت؟ بلا فاصله که پرزیدنت ترامپ گفت ما درون زدیم، یعنی احتمال داشت برخوردی پیش بیاد، بلا فاصله اومد گفت ما با مردم ایران نیستیم در مقابل رژیم. یعنی همون اصطلاح R2P، Responsible to Protect، یعنی ما از مردم ایران حمایت خواهیم کرد، چی؟ اونها را هم محافظت خواهیم کرد اگر رژیم دست به خشونت بزنه. اینجوری بازی ها رو ببینید.
درسته. اگه موافق باشید یه بریک کوتاه بگیریم، من شما را مجدد بگیرم چون صدا افت کرده، در خدمتون خواهیم بود. فعلا خواهش میکنم. خب برمیگردیم با کودک سپید موی، در خدمتون خواهیم بود.
عاصفه شیرافکن 310-951-07-11 310-951-07-11 همراه شما در خرید و فروش و تهیه وام مسکن. عاصفه شیرافکن.
من عاصفه هستم. لطفاً برای مشاوره رایگان در امور خرید، فروش و وام املاک مسکونی، تجاری و آپارتمان بیلدینگ در منطقه لس آنجلس و هومه لس آنجلس با من تماس بگیرید.
آندره غریبیان با سالها سابقه درخشان در خدمت هموطنان لس آنجلس و اورنج کانتی، با تخصص در امور خسارات آب، آتش، تصادفات، ورشکستگی و انحصار وراثت، با کمترین هزینه و بهترین بازدهی. accidentinfoline.com 818-660-2423 818-660-2423. تمام مشاوره‌های تلفنی، ایمیلی و یا حتی حضوری رایگان می باشد.
برای دریافت حداکثر خسارت با حداقل هزینه، مشکل حقوقی خیش را به من بسپارید و به زندگی عادی خیش برگردید. متشکرم.
آندره غریبیان
با سپاس از اینکه همراه ما در رادیو شمرون هستید. ساعت 6:33 به وقت تورنتو، 3:33 به وقت ارزم به حضور شما لس آنجلس و همچنین فکر میکنم ساعت 3:03 بامداد روز سه‌شنبه در ایران باشه. در خدمت کودک سفید موی جناب مانوک خدابخشیان هستیم. جناب مانوک خیلی سپاسگزارم از اینکه شکیبایی به خرج دادید.
I love you.
هاتین
جان یه نکته ای رو الان من اشاره کنم. من الان دارم فاکس رو نگاه میکنم. فاکس نیوز. آقای عمران خان یا عمران خان نخست وزیر جدید پاکستان آمده در کنار پرزیدنت ترامپ نشسته و داره هم یک مصاحبه تلویزیونی هم انجام میده. اوکی؟
درست.
یادتون نره آقای ترامپ سال گذشته تمام کمک‌های نظامی یا در واقع پیشکش‌های مالی که به پاکستان می‌کرد رو رد کرد. گفت یا به ما کمک می‌کنید در امر کنترل تروریسم یا هیچ وقت از ما یک دلار هم دریافت نمی‌کنید. آقای عمران خان اول رفت عربستان سعودی با شاهزاده بن سلمان ملاقات کرد، بعد اومد تهران، بعد اومد واشنگتن، عرض ادب کرد و دستبوس ترامپ رفت. چرا این رو اشاره میکنم؟ هفته پیش امیر قطر اومده بود، قلک مالی اردوغانیزم و اخوانیزم در منطقه. امروز همین امیر قطر اعلام کرد ما با ایران داد و ستد نخواهیم کرد بجز مواد غذایی و دارویی. اوکی؟ پس بنابراین دوستان نازنین یاد بگیرن وقتی میخواستن شوروی رو بندازن تا زمانی که اول آقای ریگان بود و خانم مارگریت تاچر، بعد آقای میچه کول اومد از آلمان غربی، آلمان غربی بود اون موقع، و بعد آقای میتران مال فرانسه. اوکی؟
درست.
وقتی این کامبینیشن درست کردند شوروی رو انداختن. حالا هم ایشون با همون به اصطلاح راه برد آقای ریگان داره همون کار رو میکنه. چون من در برنامه شما هم گفتم آقای پومپئو کتاب ویکتوری رو که در واقع راه برد براندازی شوروی بود به نوشته پیتر شوایتزر، اون رو صفحه به صفحه میخونه و برنامه اجرا میکنه. بنابراین دوستانی که معتقدن دونالد زبل جا زد، دو قدم رفت کنار، از نیروی نمیدونم موشکی ایران ترسید، برن دوباره و دوباره تاریخ رو مطالعه کنن. اینها منتظرن نیروهای ائتلافی که خودشون میخوان درست کنن، هزینه رو اونا بپردازند. اینو فراموش نکنید، آقای دونالد زبل خرج نخواهد کرد، هر کس سهمیه خودشو خواهد داد و رژیم جمهوری اسلامی به زیر خواهند کشید. چرا؟ به خاطر اینکه تمام نقشه ها و در واقع مکان های استراتژیکی رژیم همه سکن شده. وقتی اون درونو می زدن متوجه نشدن که دارن سکن میشن. برای همینم هم وقتی پریشب در عراق یا چند شب پیش حشد و شعبی رو زدن مکانشو، هیچ صدایی از هیچ کس در نیامد. اسرائیل زد و رفت. این رو یا این آقایونی که خیلی ادعا میکنن بازی بلدن، اینا رو یاد بگیرن. بد نیست، چون ما الان در سر پیچ تاریخیم. هر اشتباهی که ما بکنیم ایران باخته. این دلیلیست که من میگم.
الان میونه صحبتاتون گفتین که کار اینا رو تموم بکنن. این کار تموم کردن از منظر شما چگونه انجام خواهد شد؟ یا با حمله نظامی یا با مردم باید حرکتی انجام بدن، یا اینکه نه راه دیگه سومی است که ما ازش اطلاع نداریم؟
امروز آقای ترامپ گفت اگر من بخوام ایران رو تموم کنم در یک روز تموم میکنم، اما متاسفم که میلیون ها نفر میمیرن. اوکی؟
درست.
اصلا نمیخوام این راه رو برم. یادتون نره همین حرف رو در مورد کره شمالی زد. اوکی؟
درست.
کره شمالی آمد به دست بوست. فقط ایشون یک هوشیاری که نشان داد، اجازه داد موقعیت کیم جوانسال مستحکم‌تر بشه، به خاطر اینکه یک نیروی خونتا در کره شمالی پشت سر اونه و هر روز میتونه کودتا کنه. اوکی؟ در ایران هم همینه. ایشان با وقت خریدن دارن امکان و فضای این که نیروی یا جریانی که همونی که آقای محمد رضا تاجی گفته جریان سومی شاید بیاید، آمده، نسل شیک پاسارگادی اونجا ایستاده. پیامشونم اینه ما این بار صفر رو با صفر عوض نمی کنیم. بارها برای من نوشتن صفر رو با صفر عوض نمی کنیم. بنابراین شما اول فضا رو می سازید، همونجوری که آقای کارتر اومد فضای باز سیاسی درست کرد، تمام چریکا رو انداخت در خیابانهای تهران و اون نیروهای مسلح شهر رو به زیر کشیدن. الان شما نیروی مسلحی ندارید که بتونه بره و این رژیم به اصطلاح جلاد صفت رو به زیر بکشه. شما یک مش نسل معصوم دارید، یک نسل شیک پاسارگادی دارید. شما چگونه میخواهید از این رژیم عبور کنید؟ تنها راه اینه که به قدری فضا را آماده کنید که یکی اقدام به کودتا بکنه به سود مردم. اوکی؟ مثل آقای السیسی. این تنها راه شماست اگر نمیخواهید برید در جنگ، و اینها نمیخوان برن در جنگ. برای همینم رژیم برای اینکه کلا بذاره سر همه داره هر روز آقای شمخانی رو به نمایش میگذاره. تصویر آقای شمخانی در ترکیه، تصویر آقای شمخانی در لبنان، تصویر آقای شمخانی در مثلا بنیاد فلان. چرا؟ میخوان چنین توهمی به وجود بیارن که در اینجا هیچ کس وجود نداره بجز آقای شمخانی، محسن رضایی که مزخرفات خودشو میگه، فتوا میده، گروگان بگیرید که دیدید آمدن مشتی آمریکایی و دو تبعیتی رو دستگیر کردن. بیایید گروگان بگیریم، خب؟
درست.
و بیاییم ازشون میلیاردها دلار باج بگیریم. فکر میکنم باجگیری سیاسی رواج داره. اینه.
درسته. بارها ما درباره فروپاشی شوروی صحبت کردیم در برنامه‌مون. فروپاشی شوروی همونطور که درسی برای کسانی که آزادی رو میخوان، یه درسی هم بوده برای دیکتاتورهای جهان و اونا هم مطالعه کردن روش و میبینیم مثلا الان ونزوئلا یا بشار اسد با این همه فشار و اتفاقاتی که میفته هنوز سرپا هستن. و آیا اینها هم از این درس ها دارن استفاده میکنن یا خیر؟
آرتین جان، I love you. سوریه سازش بود. سوریه سازش بود بین آقای اوباما و پوتین.
اوکی.
حالا یک روزی مطالب شو خواهیم بود. برای همینم اجازه دادن که سپاه قدس وارد اونجا بشه. چرا؟ هدف اولیه اون جریانی که از جمهوری اسلامی حمایت میکرد و موافق ام القرای اسلامی بود این بود که بروید و اسرائیل رو محاصره کنید. برای همینم از روز اول خمینی گفت ما آمدیم قدس رو فتح کنیم. هنوزم آقای خامنه‌ای همین رو تکرار میکنه، همین اراجی بود. ما فردا در قدس نماز خواهیم خوند. دارن میافتن ولی ادامه میدن. بنابراین مسئله سوریه یک مسئله دیگه است. حتی آقای کیسینجر که در واقع فیکسر یا گادفادر دنیاست الان، حتی آقای پوتین رو هم اجازه داد بره شرق و بشه تزار شرق، اون معتقد بود سویه همیشه بخشی از امپراتوری روسیه است. اوکی؟ همینجوری که گفت کریمه مال روسیه است، اوکراین قضیه دیگه است، میتونید با اوکراین اذیتش کنید. اوکی؟ پس بنابراین شما باید بازی ها رو همه رو نگاه کنید. بعد شوروی گفتم زمانی رسید که خود شوروی هم درست مثل رژیم تهران، ببینید من مدت هاست میگم خود رژیم متوجه شده رژیم رو دستش مونده و تمنا میکنه یکی بیاد این رژیم رو برچینه، اونا رو هم نجات بده. چرا که یادتون نره اون رژیم کل اونهایی که مردم رو به چنین روزی انداختن مجموعاً به 1000 تن نمیرسن. برای همین هم آقای کروبی یه دفعه از سر خیابون پیدا شده بگه این درهمی رهبره که موجب شده اینجوری بشیم، این رژیم رژیم درهمیه، حالا این اصطلاح اومد در بازی. یادتون نره همان کسانی که آقای کروبی رو حمایت میکردن که بشه به اصطلاح در انتخابات علیه آقای احمدی نژاد، همونا الان در لس آنجلس و تمام آمریکا هستن.
درست.
اوکی؟
درست.
اکثر این نفوذی ها شبکه کروبیه. کروبی آدم آمریکایی ها بود. میرحسین موسوی چپ اسلامی بود. اون موافق براندازی رژیم نبود. هنوزم نیست. برای همینم توجه کنید. الان در ایران چپ اسلامی یواشکی وارد بازی شد. اول حجت الاسلام یا آیت الله خوینی ها اومد، همون عالی جناب خاکستری گروگانگیر ها، بعد آقای بهزاد نبوی اومد به اصطلاح چریک پیر، و حالا تمام تلاش آقای حجاران و یارانش اینه که بگن خط امام خرداد سبز ایران رو باربر کرد، حالا نوبت اینه که ما مرحله بعدی رو هم اجرا کنیم. این رو فراموش نکنید. تنها مزاحمت اینا یا در واقع اون خیابان بنبست اینا جایی است که نسل شیک پاسارگادی استاده با شعارهای تاریخی. اینه که اینا جرأت نمی‌کنن فعلا بازی رو عوض کنن.
به نکته خیلی خوبی اشاره کردید راجع به همین فرستادن طرفداران موسوی به خارج از کشور. با توجه به این سابقه آخوندا تو ساختن اپوزیسیون‌های فیک و به قول شما گلخونه‌ای و همچنین فرار به جلو در بحران‌های خودشون، شما چطوری میتونید به نسل شیک پاسارگادی اعتماد کنید که بتونن با حرکت‌های منسجم و حساب شده تیر نهایی رو شلیک کنن و باعث سرنگونی این رژیم بشن؟ یعنی به زبون ساده‌تر شما چطوری این نسل رو که دوچار گرداب رهبری خواهی از طریق اپوزیسیون فیک از یه طرف و منتظر نشستن برای اتفاقات آینده از یه طرف دیگه شدن رو ناجی جامعه کنونی ایران میدونید؟
مرسی، سوال بسیار جالبی است. آرتین عزیز من، اول مرحله حسبه، حسبی کردن به اصطلاح نیروهای فیک، اپوزیسیون فیک، رسانه های فیک. ببینید وقتی آمد نیوز رو ما رسوا کردیم اوکی و افشاگری کردیم، این مال سیستمه، این شما رو سر کار گذاشته. آقایون حرفه‌ای رسانه‌ای 3 سال شما فریب این جماعت رو میخورید. اوکی،
آفرین.
در واقع یک تحولی صورت گرفت. اگر امروز مسعود بهنود میاد و پیش از آن که فردا یقشو بگیرن، گریبانشو بگیرن به خاطر سازش‌های چندین سالش در حسینی بی بی سی، میاد و میگه چه راهیابی پیدا کنیم از شر این رژیم آزاد شیم. وقتی آقای جیسون رضایان که تا پریروز از با این که گروگان رژیم بود ولی به نوعی هم از برجام و برجام بازا حمایت میکرد، میاد میگه این رژیم گروگانگیره، شما این سیگنال ها رو بخونید. اوکی؟ یا 14 نفر رو فیک علم میکنن، یکی رو زندانی میکنن، فردا آزاد میکنن و بعد اون بیانیه فقط در خارج پخش میشه، در خارج هیچ کس نمیدونه. یا آقای شعله سعدی میشینه تلفنی با آقای نوریزاد در زندان صحبت میکنه در خونه آقای نوریزاد. وقتی ما به جایی رسیدیم که یک خط قرمز بین خود ما و این فیک بازها کشیدیم، تازه مرحله براندازی شروع میشه. اینها حداقل بعد از سر کار آمدن آقای رفسنجانی به عنوان رئیس جمهور 30 سال ما رو رنگ کردن. چرا؟ جامعه رو خریدن.
آفرین.
جامعه باشون بیزنس کرد. جامعه شیفته نمایشاشون شد. جامعه شیفته تمام برنامه‌های تلویزیونی شون شد. حالا پایان خطه. نه مهره دارن، نه پروژه دارن، فقط موندن یکی بیاید اونها رو نجات بده. اینه. نه نسل شیکا، خود رژیم منتظره یکی بیاد نجاتش بده. نگاه نکنید اون سردارای چاقو پشتی میگن، اونا اصلا بازی جهانی نمیدونن، اونا اصلا بازی های استراتژیکی هم نمیدونن. برای همینم احمقانه رفتن این کار رو کردن، الان خودشون افتادن در دام انگلیس و آمریکا و بقیه.
درسته. تا این 40 سال جناب مانوک ما دیدیم که این آخوندا برای بقاشون دست به هر کاری زدن، از جام زهر خمینی تا نرمش قهرمانانه و غیر دادن که بتونن هم برجام رو نگه دارن و هم طول عمر بیشتری به نظام بدن. حالا با این منوال و فشار شدید اقتصادی که حتی اومدن و دارن در اخبار میگن ما باید بیت کوین رو واحد رسمی کنیم که یک پول ناپایدار اصلا معلوم نیست چی هست، چند درصد امکان عقب نشینی و این چرخش های 180 درجه‌ای برای مذاکره با آمریکا رو میتونیم پیش بینی کنیم، حتی اگه موقت و برای تقویت خودشون باشه؟
آرتین نازنین
جونت،
حتما یادتونه وقتی آقای میخائیل گورباچف اومد، خانم تاچر گفت you can business with this man. اوکی؟ به همه معرفی کرد، حتی یکی دو روزنامه هم نوشتن استالینی با دندانهای آهنی، ولی حتی آقای ریگان رفت بهش دست داد در ریکجاویک ایسلند باش به جلسه نشست. درسته؟ حداقل 3 سال طول کشید و شوروی سقوط کرد. درسته؟
درست.
چرا؟ یک یالسین پیدا کردن یک آدمی که بطری بطری ودکا رو میخوره ولی به سودشونه. اوکی؟ و در واقع از طریق آقای یالسین جمهوری اتحاد جماهیر شوروی رو تیکه تیکه کردن، چل تیکه کردن و در واقع تمام اولیگارکا میلیاردها دلار رو غارت کردن به بانکای خارج فرستادن. اوکی؟ اینها الان در پی اینن. فراموش نکنید چه کسی یا کسانی سیگنال دادن که ما مذاکره موشکی هم میکنیم. چرا آقای ظریف ناگهان گفت معاهده الحاقی رو هم امضا میکنیم؟ یا که ظریف مثلا عددی نیست، کسی بهش گوش نمیکنه. پس بنابراین جماعتی یا شبکه‌ای داره آقا رو هم دور میزنه. بازی ها این نیست که همین امروز اتفاق بیفته. این بازی شطرنج، شما برای یک حرکت 2 دقیقه زمان استفاده میکنید، ولی برای یک حرکت دیگر 25 دقیقه 30 دقیقه اوکی؟
درست.
بنابراین در واقع گروه آقای ترامپ به جایی رسیده که داره به حرکت آخر فکر میکنه. حالا اون حرکت آخر چگونه خواهد آمد؟ خب همه سپرایز خواهیم شد. ولی این نیست که رژیم چیزی نداره بفروشه دیگه. رژیم چی رو باید بفروشه؟ جنازه آقا رو؟ چگونه که پوتین تحویل داد؟ وقتی پوتین رفت یعنی اینا رفتن. بنابراین اینی که رژیم خیلی زبل و میتونه بازی رو بچرخونه، اینا حرفاییست که خود رژیم به خورد بیرون از مرزی ها میده که اونها هم ببرن در سایت ها بذارن، در سایت های فکر به خصوص و بعد بیان بگن نسل شیف پاسارگادی وجود نداره. چرا؟ مثل صد از این نسل میترسن. گفتم محمد رضا تاجیک ایدئولوگ گروه اصلاح طلبا می نویسه دیگر دو جریان اصلی در این مملکت هیچ طرفداری ندارن، منتظر جریان سومی هم که نیامده، نمیده که آمده. پس تاجیک هم می دونه که اون نسل شیط پاسرگادی دیانش به این رژیم نمی خوره و در واقع واگنش رو از قطار این رژیم جدا کرده. این رو باور کنید.
آفرین. به عنوان آخرین صحبتی که میخواستم ازتون بپرسم اینی که اونطور که ما شاهد هستیم، حالا یا جناب شاهزاده یا مشاورینش، بازی که دارن انجام میدن تمش با تمی که در اتفاقاتی که داره میفته زیاد جور نیست. اگر شما به عنوان یه مشاور در کنار ایشون بودید، چه راهکاری بهشون میدادید و آیا رفتن ایشون روبروی کاخ سفید به همراه مردم درست هست یا نه؟
من مشاور کسی نخواهم بود. اتفاقا دوست نازنینم علیرضا امیرحسینی چند شب پیش به من گفت یک شخصیتی میخواد کار سیاسی کنه، دوست از شما باش در کنارش. گفتم من فقط مفسرم، من در ایرانم بارها و بارها به دوست نازنینم آقای حشمت مهاجرانی میگفتم من مفسرم، دلت خواست گوش میکنی، دلت خواست میتونی در واقع نوع دیگری عمل کنی، نه مشاور شما. من اون بالا میشینم، ساندویچم هم میخورم، کوکم و قهوه هم میخورم و نظر میدم. شما ببازی، من برنده شدم، شما برنده بشی، من برنده شدم، چون من مفسرم، میتونم بازی رو هر جوری دلم میخواد تعبیر کنم. اوکی؟
بله.
حالا اگر ایشونه، ببینید من فقط یک جمله در مورد ایشون گفتم، با اینکه حداقل 45 سال ایشون رو میشناسم. اتفاقا آقای مسعود مهاجرانی چند هفته پیش دیدمش در لاس وگاس که خیلی هم خوشحال شدم. یه نکته رو به من و آقای پرویز شیخ خان گفت که خود من نمیدونستم در مورد ملاقات ایشون با من. اوکی؟ خیلی هم دلنشین بود، خیلی هم از ایشون سپاسگزاری کردم، ولی اینجا مسئله بیشتر شخصیه. اما اجازه بدید یک نکته رو بگم. من یک ایراد از ایشون از روز اول گرفتم و اونم این بود، ایشون آمد و در تلویزیون ها گفت، حالا این تلویزیون های لس آنجلسی رو فتستانی خوند یا رادیو ها، در حالی که این تلویزیون ها و رادیو ها به ویژه رادیو مروتی خدمت شایانی به بازگشت پهلویزم کرده، هیچ کس نمیتونه اینو انکار کنه، هیچ کس. اوکی؟ نکته دوم، ایشون در یکی از مصاحبه ها گفت من هرگز با کسانی که با رژیم کار کردن یا در انقلاب بودن یا آلوده بودن همکاری نخواهم کرد. اما دیدیم رد و با عده‌ای، نه همه، همه نیستن، عده‌ای دفتر تفتیمی ها پیوند دوستی بس. چرا؟ این همون شبکه است که در به اصطلاح در واقع کار نفوذی برای جمهوری اسلامی در تبعید انجام میده. این تنها ایرادی از من از ایشون گرفتم و گفتم آرزو میکردم ایشون خودش رو با نسل شیط پاسارگادی پیوند میزد. دیدید دخترشون وقتی سیندرلایی به نام نور یک مقاله نوشت چه هیجانی در جامعه پدید آمد، چگونه نسل جدید و شیط از ایشون استقبال کردن. هرچند در روزنامه ایندیپندنت خانم کاملیا انتخابی فر نوشت، ایرادی نداشت، من میدونم پشت پرده چه بازیایی بود، ولی همین که نوشت جامعه رو تکون داد. پس بنابراین تشخیص من درست بوده. I love you. شما از هستید نسل شیک خواهد برد.
سپاسگزارم از شما. امیدوارم که به زودی باز هم شما رو داشته باشیم با خبرهای جدید و خوب و دلشاد کننده برای مردم خوب و بدرود بهتون میگم. نمست.
I love you عزیزم. سپاسگزارم از شما و مرسی از همه شنوندگان رادیو شمرون. البته پرشنوندگان
بله سپاسگزارم بدرود. در هر کجایی که هستی امیدوارم که خوب و خوش و سربلند و سرحال باشی. فکر میکنم که صحبتهایی که شد تا حدودی شرایط روز رو برای شما باز کرد. چند شب پیش داشتم توی یوتیوب نگاه میکردم، رسیدم به یک فایل 9 دقیقه‌ای از آرنولد. نشستم اینو نگاه کردم و گوش دادم و وقتی یه چیز خوبی باشه دوست دارم که با شنونده خودم با تو تقسیم بکنم، شاید در تو هم تغییری به وجود بیاره. چند وقتی بود که جیم نمی رفتم، ورزش نمی رفتم، مشغلم زیاد بود از دید خودم. اجازه بدید. درود بر شما جان دلم.
درود آرتین. ببخش من زنگ زدم الان وسط برنامه. من یه چیزی بگم در مورد این مکالمه که با مانوک داشتیم، بحث رودی جولیانی اینا مطرح شد و چرا مجاهدین رو داره مطرح میکنه. الان مجاهدین خلق هر سمیناری که میذارن حدود 50-60 هزار دلار دارن به این سیاستمدارای بازنشسته آمریکایی پول میدن. بله. که بیان اونجا اینا رو تبلیغ کنن، اینا رو پروموت کنن.
اینا رو گفتم.
خب این چیز عجیبی نیست که اینا تبلیغ کنه. و یه نکته دیگه هم میخوام بگم، اونم اینه که اگه دونالد ترامپ واقعا تصمیم داشت به نظر من با جمهوری اسلامی برخورد بکنه، تا الان فرصتشو داشت. من فکر میکنم اینا میخوان سیاست مماشات رو در پی بگیرن چون اینا از جنگ میترسن. بعد جمهوری اسلامی هم اینو فهمیده، برای همین هم هی داره اذیتشون میکنه.
چی از جنگ میترسه؟ چی از جنگ میترسه عزیزم؟
ترامپ.
ترامپ از جنگ نمیترسه.
بحث الان نیست.
نه ببین، ترامپ از جنگ نمیترسه. اون
جنگ عراق
نگو. ببین یه دقیقه صبر کن. ببین ترامپ که تو جنگ عراق کاملا مخالفش بود، با جنگایی که آمریکا مدت زیادی باید وقت صرف کنه مخالفه. اگر جنگی با ایران صورت بگیره، از همین الان بهتون بگم، خیلی سریع کشنده و بدون اینکه پوتینی بذارن، یعنی گامی بذارن روی خاک ایران خواهد بود. یعنی فکر نکنید
اون این حرفا رو باور میکنی واقعا؟
آره عزیزم
واقعا این حرفو
بله من باور میکنم این حرفو، و شما هم اگه باور نداری بفهمید بیرون. برای اینکه دلیلی نمیبینم که بخوام جوابگوی آدمی باشم که بیاد و با بدون هیچ آگاهی بعد از یک صحبت و تحلیل به این خوبی بخواد مثلا این صحبت رو لوس بکنه. بله داشتم اینو میگفتم، صحبت آرنولد رو داشتم گوش میکردم. و مدت زیادی بود که به طور منظم نمی رفتم ورزش کنم و این صحبت ها باعث شد که یه تکونی توی زندگی خود من بخوره و الان 2-3 روزه که اصلا روش زندگیمو عوض کردم. دوست دارم که برای شما هم پخش بکنم و اونجایی که لازمه براتون ترجمه کنم که شاید برای شما هم خوب باشه. البته اینم بهتون بگم، خودتون میدونید که آرنولد یکی از موفق ترین آدم های دنیاست. تو از یک کشور خارجی از در دوهاتش بلندشی بری مثلا توی امریکا، قهرمان ورزشی بشی، 5 بار مستر اولمپیاد بشی. عرضم به حضور شما که سوپر استار هالیوود بشی، با دختر رئیس جمهور آمریکا ازدواج بکنی، فرماندار بشی، بیزینسمن موفق باشی. خلاصه کمتر پیش میاد که یک نفر همه این موارد رو با هم داشته باشه. پس بنابراین این بابا یک کاری رو تو زندگیش درست انجام میده که میتونه اینقدر موفق باشه و بنابراین دوست دارم که این رو با شما هم تقسیم بکنم و این باعث بشه که بلکه در زندگی شما هم تغییر ایجاد بشه. میشنویم با هم.
The most important thing is that you have a vision.
آفرین. این برای اتفاقا برای آزادی هم مهمه. میگه مهمترین چیز توی زندگی شما اینه که شما یک تصویر و یک ویژن داشته باشی، یعنی یه چیزی رو در ذهنت ملکه بکنی. وقتی که این حالت پیش بیاد شما میتونی غلبه کنی به همه چیز. وقتی که شما در ذهنت ویژن میکنی، مثل این دوست عزیزی که الان اومد روی خط که او فکر میکنه اینجوری میشه، منفی. بله، شما همه اون نمیشه ها رو باید بکنی میشه.
Did you have a goal?
یک هدف باید برای خودت، یعنی یک تصویر و یک هدف. هفت بار شد مستر المپیاد یا پنج بار؟ حالا من پنج بارشو میدونم.
Because without that vision and without that goal, again you're drifting around and you're never going to end up anywhere.
میگه اگه بدون گول و هدف باشید و بدون تصویر باشید به هیچ جایی نخواهید رسید. حتی برای آزادی ایرانم شما باید تصویر ایران آزاد رو داشته باشید. باید بدونید چی میخواید، باید بدونید واقعا از آزادی منظورتون چیه، چه چیزایی رو در زندگی میخواید. میدونم همه ما مشترکن میخواییم که آخونده نباشن. خب حالا چی تو ذهنته؟ اونو باید تصویر سازی کنی، اونو باید بتونی روشن بیانش کنی. برای همین در برنامه فردا شب من میخوام تصویر آینده ایران رو بسازید در ذهنتون، بنویسید که چه چیزی رو دوست دارید که در ایران باشه، آزادی از دید شما چیه، و بیاید و اون تصویر و اون هدفی که دارید رو در دو دقیقه سه دقیقه بیان کنید.
People don't become successful just by accident.
میگه هیچ کس به طور اتفاقی موفق نمیشه. هیچ کس به طور اتفاقی آدم موفقی نخواهد شد.
You know, I mean, maybe the guy that found gold in California and started the gold rush, but don't count on that.
میگه حالا ممکنه که یکی به صورت اتفاقی تو کالیفرنیا اومد گولد پیدا کرد، طلا پیدا کرد در زمان اون چیز بود، چارلی چاپلین بود، چیچی های طلا اسمش یادم رفته، اسم فیلمش، آره همون گولد راش بود دیگه، دنبال طلا بودن همه اون موقع، حالا گولد راش. میگه شاید یکی اون موقع طلا پیدا کرد با پول موفق شد، ولی همه اینجوری نیستن که یهو یه گنجی پیدا کنن، یه طلایی پیدا کنن، یه ارثی بهشون برسه و بخوام موفق بشن. میگه ممکنه توی مثلا 100 میلیون نفر یا 1 میلیارد نفر یه نفر اینجوری موفق بشه.
So you got to really have a specific goal, and to me, to have that vision that I want to be Mr. Universe, that I want to be the greatest bodybuilder of all time. That was a great vision, and that specifically to look like Reg Park and to be up there on that stage and to lift the trophy overhead and to win the championship over and over and over again. So that was a great goal.
میگه برای من این بود که بهترین و موفق‌ترین بدنساز دنیا بشم و مستر یونیورس بشم و بارها و بارها این جام قهرمانی رو بگیرم بالای سرم و برای خودم یه نفر رو که اسمشو میگه رجی میلر یا همچین چیزایی، این جویندگان طلا، مرسی عزیزم، مرسی، آره اسمش جویندگان طلا یادم رفته بود. این برای من چی بودش؟ هدف بود و من تصویر خودم رو بارها و بارها در حال گرفتن این مقام قهرمانی، در حال فیگور گرفتن می‌دیدم. آیا شما هم می‌بینید تصویر خودتون رو؟
You have to have a goal. Now it doesn't have to be that specific goal, but it has to have some goal. This is why I always recommend to people sit down, take your time, instead thinking about why do you want to work out. What
میگه که حالا لازم نیست شما همون چیزی که من تو ذهنم داشته باشید، ولی بشینید با خودتون فکر کنید و بنویسید که چرا شما باید پیشرفت بکنید، چرا باید موفق بشید و چه چیزی رو لازم دارید برای موفقیت.
This is your goal. And it can't be as crazy as it is. It could be, you know, I want to impress girls. If that's your goal, so be it.
میگه ممکنه اصلا هدفت این باشه که دخترها رو تحت تأثیر قرار بدی. باشه، اشکالی نداره. اینم میتونه یه هدف باشه. ولی درست انجامش بده.
But it motivates you. It could be that you're emulating a certain, you know, bodybuilder.
میگه همین هدفی که داری باعث میشه که این هدف تو رو به حرکت وابه داره، تو رو به حرکت بندازه و ببرت جلو. حالا ممکنه شما بخوای یه بدنساز باشی یا هر چیز دیگه ای.
Or a certain football player, a certain boxer, whatever it is, have those pictures put all over the wall like I did when I was a kid.
میگه اون چیزی که میخوای تصویرش رو داشته باشی و میخوای توش موفق بشی، نمونه اون موفقیت رو روی عکساشو همه جای دیوار خونت داشته باش. اون چیزی رو که میخوای، اگه ایران آزاد رو میخوای، اون تصویر رو، تصویرش رو، اون چیزی رو که میخوای به در و دیوار خونت بزن و نگاه کن بهش. به اون چیزی که میخوای، اگه میخوای موفق باشی، اون تصویرش رو نگاه کن به.
I put pictures of Rich Park and of Sonny Liston, of boxers and of.
میگه من عکس ریچ پارکر رو نمیدونم بوکسورا و که آدمای موفق و همه جا به در دیوار اتاقم زده بودم.
Ali and of powerlifters and weightlifters all over my bedroom, you know, wall, so that every day when I go to sleep, every day when I wake up, I look at those pictures and they motivate me. You need that motivation, and then therefore you have this kind of imprint in front of you all the time.
میگه من هر روز صبح که از خواب پا میشدم تو اتاق خوابم، این عکس‌ها رو جلو میدیدم و باعث میشد که به حرکت در بیام و بخوام حرکت کنم.
You know exactly what you're chasing. This is why I always smiled when I was in the gym. People always came up to me and says, "Why are you smiling? You're working out 5 hours a day."
میگه من همیشه توی باشگاه لبخند میزدم. مردم میومدن میگفتن چه شده؟ مثلا انقدر میخندی؟ همش نیشت بازه، 5 ساعت ورزش میکنی نیشت بازه.
You're doing the same as the other guys, but the other guys have a sour face. They're pissed off that they have to do another rep or another set or something. I looked forward to another 1,000 reps of sit-ups. I looked forward to another 500 pounds of leg press.
میگه من بیقرار اینم. گوش بده. بیقرار اینم که مثلا 1,000 تا بشین پاشوی دیگه برم. بیقرار اینم که مثلا یه وزنه 500 کیلویی بردارم یه ست کامل باش بزنم. من بیقرار این قضیه هم. وقتی اینجا هستم عشق میکنم. دقت کنید، وقتی که داری یه کاری انجام میدی باید عشق کنی اون کار رو داری انجام میدی.
Oh squad, I looked forward to doing more and more curls until my arms fall off. Why? Because I knew that every rep that I did and every set that I did and more weights that I lifted, I get one step closer to turning that vision into reality.
میگه انقدر حرکتی رو انجام میدادم که دستام و بازوام بیفته دیگه، اصلا نتونم بلندش کنم، چون هر ست یا هر یه دونه تکراری که من انجام میدم باعث میشه که من یک قدم به اون تصویر ذهنی و اون موفقیتی که میخوام نزدیکتر بشم.
So I was turned on by that. I was excited. I couldn't wait to get to the gym. You know, one of the things of you know creating urgency, it can go you know one way or the other. Because like I remember that when I weighed 245 pounds, and Bob Rafelson, the director of Stay Hungry, said to me that I'm interested in having you come in for reading and work on your acting and all this because I'm interested in having you in a movie to star with Jeff Bridges and Vitaly Fields.
میگه من 245 پوند بودم، یه کارگردانی اومد اسمشو متوجه نشدم برای فیلم Stay Hungry، هم چیزایی که سالی فیلد هم توش بازی میکرد، به من گفت من میخوام تو رو توی این فیلم بیارم و بازی کنی. اما که خیلی خوشحال شدم که میخواد منو توی فیلمش به بازی بگیره.
Excitedness started pumping up more and more, and then he said, "But I don't want you to weigh more than 210 pounds."
ولی تو باید وزنتو کم کنی، نباید بیشتر از 210 پوند باشی. یعنی این بدنش همه عضله 245 پوند بوده، یعنی 35 پوند بعد وزنشو کم میکرده تا اجازه بده که تو این فیلم بازی کنه.
So I said, and I said, "Well, it's funny you come to me and you want me to be in a movie, but I'm weighing 245, 246. I say, I just won the Olympia. I say, which was 1974, and I was really at my biggest. And but he demanded that, and he says, "Look, it's very simple. On the day we start shooting, he says, I'm going to put you on a scale, and if you don't make the 210, you're out." Because I have someone else in mind.
میگه که روز فیلم برداری شما تشریف آوردی اینجا، اگه یه دونه یه پوند از 210 بیشتر باشی، همونجا باید خدافظی میکنم، چون کسی دیگه ای تو ذهنم هست که اونو بیارم توی فیلم بازی کنه.
And I worked on it. I started visualizing myself very clearly as a lean athlete.
میگه من شروع کردم تصویر خودم رو به عنوان یه ورزشکار لاغر توی ذهنم ساختم.
Only way I could lose that weight and all of a sudden get interested in running more, because up until that point I ran like 3 miles after training or before training or whatever, but now all of a sudden it was 5 miles, 6 miles, 7 miles, 8.
میگه من شروع کردم به دویدن. قبلا مثلا اگه 3 مایل بعد یا قبل ورزشم میدویدم، الان 8 مایل، 6 مایل، 7 مایل هی دویدنمو بیشتر کردم که بدنمو لاغر کنم.
And they even ran mini marathons in order to lose the weight, and they did everything with high reps. I was watching my diet, what I eat, and all those kind of things. And for the day before, I remember we went Birmingham, Alabama. The day before, I was at the YMCA with Bob Rafelson. He was swimming, and I was working out, and I was running. There was a track there, and I was running. He says, "Let's step on the scale." And I stepped on the scale, and I weighed 209.
میگه یه روز قبل از اینکه فیلم برداری شروع بشه به من گفت برو، حالا با دوستم توی جیم بودیم، بهم گفت برو روی وزنه، رفتم بعد 209 کیلو بودم، 209 پوند بودم. میگه همیشه برای من یه زمان محدودی بوده که خودمو به اون چیزی که لازمه برسونم و نمیشه باش بازی کرد با این زمان محدود. ما هم الان تو این زمان محدود از نظر همه چی هستیم، بنابراین باید خودمون رو بشناسیم و بدونیم که چی میخوایم. ما میخوایم که این رژیم بره، بعد تصویر ذهنیمون چیه برای آینده ایران و چی میخوایم و چه جوری میخوایم باشه، خودمون رو چه جوری میبینیم، ایران رو چه جوری میبینیم، آزادی رو چه جوری میبینیم، اصلا میدونید آزادی یعنی چه؟
The key thing again is have the clear vision. Have the specific
واضح.
Goal of what you want to accomplish, because then you never go to the gym and you say, "The day I feel down a little bit, I don't know what it is all about, I don't know my life, I'm confused." No.
میگه اگر تصویر نداشته باشی وقتی میری جیم حوصله نداری، میگه الان در جوری هم نمیتونم، اصلا خورده فلان بیسار، ولی اگه بدونی میخوای چی کار کنه و چی تو ذهنته، هرگز اتفاق نمیفته.
I tell you that I was a perfect example of someone that was not confident at all.
میگه من نمونه بارزی بودم از کسی که اصلا اعتماد به نفس نداشت.
I mean, when I was a kid, I was just like any other kid. I had my hang-ups and problems and all this. But when I joined the weightlifting club and I won my first little trophy because I did the best clean jerk. And then we went to another meet and I won another little trophy.
میگه وقتی بچه بودم رفتم برای وزنه برداری، اولین جام کوچیکی که بردم، بعد دومی و سومی، یه دفعه دیدم چه احساس خوبی داره.
I started feeling like somebody. So, and of course, not everyone is going to have this kind of a situation, but the bottom line is, everyone can use the same method, because I used it in politics, I used it in making money, I used it in everything that I've done in the movie business. When you have one little victory...
میگه اگر یک پیروزی کوچیک داشته باشید توی کارتون، همون یه دونه کافیه که به پیروزی‌های بعدی برسید. توی پول در آوردن من ازش استفاده کردم، توی صنعت سینما ازش استفاده کردم، توی ورزش هم استفاده کردم، توی سیاستمدار شدن هم استفاده کردم، توی همه چیز.
Add up and that is what gives you then ultimately confidence.
میگه همین باعث میشه که هی اعتماد به نفس شما بالاتر بره.
Well, for me, the most important thing always to have a deadline.
میگه همیشه برای خودتون یک خط پایان و یه ددلاین بذارید. یعنی بگید مثلا در این تاریخ، در این جا، در این زمان ما این کار رو انجام میدیم.
When I, for instance, had a competition, and let's say the competition was in the middle of September, and it was now beginning of summer. So there was no more time to screw around. So there was the time now to get going on a diet, to get going with the training, to not slack off at all, because there was a deadline there. The day of the competition.
میگه وقتی مسابقه تو سپتامبر بود، الانم تابستون بود، اول تابستون بود، دیگه برای من وقتی نبود که بخوام تلف بکنم. باید رژیممو درست می‌کردم، ورزشمو شدیدتر می‌کردم تا خودمو برسونم به سپتامبر که مثلا میخوام بدنم روی فرم باشه و قهرمان بشم.
I had to be in the best shape possible. And I knew that if I come to the competition and I lose because I did not schedule my training the proper way, or I didn't have the right frame of mind, or I didn't give everything, literally worked my butt off, I would be just...
دیگه باید خون خودتون رو، راحت بگم، پاره کنید. باسنتون رو پاره کنید تا برسید به اون چیزی که میخواید. چون اگر برسید اونجا و ببازید و برنده نشید، اون وقت برگردید و بدونید که کاری رو که باید انجام میدادید و انجام ندادید، اون وقت خودتون رو باید چیکار بکنید؟ سرزنش کنید.
So angry. So I never wanted to be in that situation.
نمیخواستم از دست خودم عصبانی بشم.
It was to pick the time and to say this is when I have to be in top shape, then to work towards that. But it's not just with the competition. I mean, they're always the same in the movie business. I mean, to me, it was always a big advantage when I said, okay, my movie starts on April 1, and I have now 3 months, so I have to get really in great shape. So you pick those times. It could also be that you have no movie, and you have no Mr. Olympia, or no Mr. America, no Mr. Universe coming up, or any of those things. But you say to yourself, the summer starts in June. I'm going to go to the beach in June, and at that time, I want to be in great shape. So that creates...
میگه یه موقعی هم بود، نه فیلم بود نه مسابقه بود، خودم برای خودم میگفتم آقا مثلا تو جوان تابستون شروع میشه، تیر ماه، من تا تیر ماه باید بدنم جوری باشه که میخوام برم کنار دریا بتونم لباسمو درارم مثل آرتین نباشم.
It's an urgency that makes you really start training hard and taking it seriously, because if you don't have a specific plan, then you wander around. I mean, you can have, as I've told you many times, the best ship or the best plane in the world, but if you don't have a specific goal where you want to go and when you want to get there, you just drift around and you never get anywhere.
میگه شما بهترین هواپیما و بهترین کشتی رو داشته باشید، ولی ندونید کدوم مقصدتون کجاست، همینجوری رو آسمون یا باید بچرخین یا تو دریا سرگردون باشید. وقتی مقصد نداشته باشی، با بهترین کشتی و بهترین هواپیمای خصوصی هم به جایی نمیرسید. وقتی ندونید آزادی چیه، با بهترین رهبری و با بهترین امکانات هم نمیتونید بهش برسید.
So this is why it is important to create that urgency and have a specific time when you want to be in shape. Well, I mean, look, everyone has a problem with time.
آها، حالا اینجا رو گوش بدین. میگه همه با زمان مشکل دارن. اینجا خیلی مهمه. اینجا جایی بود که منو تکون داد.
But the day is 24 hours.
میگه روز 24 ساعته.
And we sleep 6.
میگه ما 6 ساعت میخوابیم. ولی بعضیا میگن ما 8 ساعت میخوابیم. میگه تندتر بخوابید. یعنی خوابتون یه ذره خلاصه‌تر بکنید، تندتر بخوابید که 6 ساعت بخوابید.
Now I know there's some out there that say, whoa, I need 8. Well, I say just sleep a little faster. Because the bottom line is we have 6 hours of sleep, 24 hours are available, so you have 18 hours now available to your work.
میگه تو این 18 ساعت کارتو بکن.
Your family.
به خانوادت برس.
Your hobbies.
به اون چیزایی که دوست داری، مثلا دوست داری گیتار بزنی، دوست داری هر کاری انجام بدی، انجام بده.
And also to learn something new.
یه چیز جدیدم یاد بگیر.
Or to do something new.
یا یه کار جدید انجام بده.
Easily be that you want to learn a new language.
میخوای یه زبون جدید یاد بگیری.
Or that you want to read as a newest resolution after read a book every week.
میخوای یه کتابی رو در این سال هر هفته یه کتاب جدیدی رو بخونی.
Or you say I'm going to go and reshape my body.
یا اصلا میخوای بدنتو رفرم بش بدی.
So you're going to go and take this hour out of your schedule and say I'm going to train an hour every day.
من میخوام یک ساعت در این 18 ساعت رو مثلا ورزش کنم.
So this is for most people a huge challenge, but it is totally doable, I can tell them, because the kind of things that I did when I came to this country, I mean I went to school.
میگه من وقتی من این کارو کردم، مردم میگن نمیشه. میگه من وقتی اومدم توی آمریکا من این کارو کردم. اول میرفتم مدرسه.
I was working in construction.
کار ساختمونی میکردم، میرفتم کارگری میکردم.
I was working out my 5 hours a day.
5 ساعت ورزش میکردم.
I was taking acting classes from 8 o'clock at night to 12 midnight.
میرفتم کلاس بازیگری از 8 شب تا 12 شب.
I was doing all of those things.
همه اینا رو انجام
میدادم. I wanted to make sure that out of the 24 hours of the day that I don't waste one single hour.
که در 24 ساعت میخواستم مطمئن بشم توی این 24 ساعت حتی یک ساعتم حروم نشه. این خیلی مهمه ها. حتی یک ساعتم هم هدر نره. این خیلی قشنگه که شما حتی یک ساعت هدر ندید.
Those hours were too precious. And so there I just want to tell people, don't give me this thing, I have a difficult time with the time and I don't have time for this and I don't have that. You have time. You make the time.
میگه تو زمان رو داری و تو میتونی این کار انجام بدی. فقط یه اشکالی که آرنولد تو زندگیش انجام داد این بود که کلفتش رو کرد. اونم رفتش دید اونجا دولا شده داره تخت رو مرتب میکنه، رفکا میشه I'm Arnold از تلویست کرد و رفت. یعنی حشری بود، خیلی هم تخمی بود قیافش، کلفتش. آره متاسفانه خلاصه اینجوری شد دیگه. این تنها اشتباهش بود، اونم دست خودش نبود، چون خانم کندی خوب بهش نمیداد و ایشون مجبور شد بره و تموم کنه کارو. قربونتون برم، همینجا برنامه رو به پایان میرسونم و امیدوارم که موفق باشید. من خودم معمولا ساعت 5 صبح بیدار میشم تا 7 صبح 8 صبح اخبار روز رو نگاه میکنم، 8 صبح دیگه میرم جیم تا ساعت 10-10:30 برمیگردم. و کلن الان روزم طولانی شده، قبلا روزم خیلی کوتاه بود. 10-10:30 برمیگردم و برمیگردم و به کارام میرسم. 2 ساعتم مطالعه اضافه کردم به زندگیم، چون مطالعه کمتر داشتم، خیلی وقت بود کتاب نمیخوندم، الان 2 ساعتم در روز برای مطالعه گذاشتم. شما هم میتونی این کارو بکنی و موفق بشی، موفق هستید، چون رادیوی موفق شنونده های موفق هم میخواد. میدونید چی میگم؟ و من دوست دارم که تک تک شنونده هم انقدر موفق باشن که از این رادیو حمایت میکنن، در نتیجه در کنارشون من هم موفق تر میشم. اینی چی میگم؟ نه من قول میدم که خدمتکارمو نکنم. اتفاقا یه دونه دارم دو هفته یه بار میاد خونه رو تمیز میکنه، خیلی تخمیه، نگران نباشه. یعنی از مال آرنولد تخمیتره و خیلی هم پر حرفه، پرچون است. خب باید بیاد خونه رو تمیز کنه دیگه. اون کارهای تمیزکاری من اصلا زیاد بلد نیستم. اینو چی میگم؟ به هر حال سپاسگزارم ازتون. روی ماهتون رو میبوسم و بهتون بدرود میگم. تا فردا شب فکر کنید روی اینکه چطوری آزادی ایران رو چطوری میبینید. حتما صدای نازنین شما رو روی برنامه خواهیم شنید. درسته؟
فقط بذارید برم من.